اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام و درود فراوان به یاران جان، دوستان عزیز شنونده، در خدمتتون هستیم با گفتارهای رادیو تاجیکی. بنده نوشین مجاب، گوینده همراه شما خوبان. در چهارشنبه 31 شهریور ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 15 صفر سال 1443 هجری قمری و 22 سپتامبر 2021 میلادی، دوستان عزیز شنونده، حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند از نشانه های تواضع این است که به هر کسی رسیدی سلام کنی. درود بر شما. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما إن ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. إن الله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. فرزندم، بدان که خداوند اعمال خوب و بد مردم را هرچند به مقدار خردلی که در میان سنگ قرار گیرد یا در آسمان ها و در زمین پنهان شده باشد، همه را به حساب می آورد. البته خدا به تمام جزئیات امور آگاه است. فرزندم، نماز به پا دار و امر به معروف و نهی از منکر کن، و اگر در این راه رنج و زحمت به تو رسید، صبر و استقامت داشته باش که این نشانه از میراسیخ و لازمه اراده قوی در کار هاست. هرگیز با خود پسندی و تکبر روی از مردم مگردان و با غرور در روی زمین راه مرو، که خدا هیچ متکبر و خودخواه را دوست ندارد. راست گفت خداوند بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به صبحگاه رادیو تاجیکی در روز چهارشنبه خوش آمدید. تقویم تاریخ را داریم، تکرار فرهنگنامه، تکرار راه رستگاری و بخش پایانی هم بخش سیاسی است. اینک دعوت میکنم شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. عزیزان، امروز چهارشنبه 31 شهریور سال 1400 هجری شمسی برابر است با 15 صفر سال 1443 هجری قمری و مطابق است با 22 سپتامبر سال 2021 میلادی. 1684 سال پیش بنا به روایات تاریخی در چنین روزی برابر با 22 سپتامبر 337 میلادی، جنگ‌های 13 ساله ایران و روم در دوران حکومت شاپور دوم از دودمان ساسانیان آغاز شد که در تاریخ عمومی به جنگ‌های دور اول معروفند. جنگ‌های دور دوم از سال 359 آغاز شدند. در هر دو دور ایرانیان پیروز شدند. در دور اول که جنگ تا سال 350 طول کشید، رومیان هرچرا که در شرق مدیترانه به دست آورده بودند از دست دادند و در دور دوم امپراتورشان هم کشته شد. ۱۱۳ سال پیش در چنین روزی برابر با 22 سپتامبر 1908 میلادی بلغارستان از امپراتوری عثمانی مستقل شد. بلغارستان از اواخر قرن 14 به تصرف عثمانی درآمد. از این زمان آزار مسیحیان بلغاری آغاز گردید و این امر در طی حدود 500 سال سلطه عثمانی ها بر این سرزمین شورش های متعدد مردم بلغار را به وجود آورد. در نهایت بلغارستان در سال 1878 میلادی از عثمانی مستقل شد و به صورت امیرنشین خودمختاری گرفت. سرانجام در 22 سپتامبر 1908 میلادی پادشاه وقت بلغارستان این کشور را کاملا مستقل اعلام کرد و به خود عنوان تزار داد. بلغارستان کشوری است در شبه جزیره بالکان که در همسایگی رومانی، یونان و ترکیه قرار دارد و مساحت آن 110,994 کیلومتر مربع است. سکنه بلغارستان پیرو آیین مسیحیت و عمدتاً ارتدوکس هستند. پایتخت بلغارستان سوفیا نام دارد. نظام این کشور جمهوری چند حزبی با یک مجلس قانونگذاری است. ۶۱ سال پیش در روز 22 سپتامبر سال 1960 میلادی کشور مالی در شمال غربی آفریقا استقلال یافت. از حدود 2000 سال پیش در مالی تمدن درخشانی وجود داشت، اما این سرزمین از قرن 8 تا 16 میلادی قسمتی از امپراتوری سودان بود. پس از اینکه مراکش بخشی از امپراتوری سودان از جمله ماری را تصرف کرد، حکومت‌های متعدد قبیله‌ای در مالی به قدرت رسیدند. نفوذ فرانسویان در مالی از قرن 19 آغاز شد و این کشور در سال 1898 تحت الحمایه فرانسه شد. مالی که سودان فرانسه نامیده می شد در سال 1958 خودمختار شد و در سال 1960 به استقلال رسید. کشور مالی با مساحت بیش از 1,240,000 کیلومتر مربع با کشورهای الجزایر، موریتانی، نیجر، بورکینافاسو، ساحل آج، گینه و سنگال همسایه است. ۴۲ سال پیش در چنین روزی برابر با 22 سپتامبر 1979 میلادی علامه مودودی متفکر و دانشمند مسلمان پاکستانی درگذشت. او اندیشمند مسلمان پاکستانی در سال 1903 در اورنگ‌آباد به دنیا آمد و تحصیلات عالیه‌اش را در علوم دینی ادامه داد. وی در سال 1932 میلادی با همفکری و مساعدت گروهی از دوستان خود مجله‌ای به نام ترجمان قرآن را در حیدرآباد پاکستان منتشر کرد و مدتی نیز از مدرسان برجسته اداره اسلامی دارالسلام در آن منطقه بود. علامه مودودی که 100 تألیف سیاسی و اسلامی دارد، اولین مرجع بزرگ اسلامی است که حمایت علنی و قاطع خود را از انقلاب اسلامی ایران در پاکستان اعلام کرد. این دانشمند بزرگ مسلمان سرانجام در 22 سپتامبر 1979 میلادی در 76 سالگی در شهر لاهور دار فانی را وداع گفت. عزیزان شنونده، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز چهارشنبه 31 شهریور سال 1400 هجری شمسی برابر است با 15 صفر سال 1443 هجری قمری و مطابق است با 22 سپتامبر سال 2021 میلادی. من علیرضا جاودانی در اینجا با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم تکرار برنامه فرهنگ نامه را همراهی بفرمایید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسیست، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پرباری زبانی پرتوانی فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجی در ایران زمین، از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار فرهنگ نامه از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این برنامه با ما باشید. و ما عزیزان در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب‌هایی می‌پردازیم. بررسی مطلبی تحت عنوان ادبیات جهان، میراثدار زبان و ادب فارسی و تنوع لباس‌ها در میان اقوام ایرانی. دوستان گرامی، 27 شهریور ماه روز شعر و ادب فارسی است. شعر و ادب شناسنامه هویتی ایرانیان است و از قدیم الایام ایران به عنوان سرزمین عطر و گل و زیبایی و داستان‌های دلاویز در جهان شناخته شده است. بدین مناسبت مطلبی را تقدیم حضورتان می‌کنیم. عزیزان، به باور آبل بونار، شاعر معاصر فرانسوی، ممکن است کسی که همه کشورهای آسیا را در نظر دیده، در همه آنها به سیاحت پرداخته و با مردم آنها درآمیخته است، از فلسفه هند سرمست گردد، از عظمت چین به حیرت افتد و از نبوغ ژاپن در شگفت آید، ولی بیگمان از هنر ایران مسحور خواهد شد و این ملت که در همه هنرها تا سرحد کمال درخشیده، به یکی از آنها بیشتر دل بسته است و آن شعر و ادب است. آشنایی جهان با شعر و ادب فارسی در شرق به دوران غزنویان و در غرب به جنگ‌های صلیبی باز می‌گردد. به باور شرق شناسان، افسانه ها، شعر و قصه های ایرانی از طریق اسپانیا از دنیای اسلام وارد سنت ادبی اروپای قرون وسطا شد و جزء آن گردید و علاقه خاص به مشرق زمین، سرزمین‌های رازآمیز و فریبای مسلمانان در بین آنان پیدا شد که همین علاقه در بسیاری از داستان‌ها و قصه‌های سده‌های میانی اروپا نیز انعکاس یافته است. گروسه، مستشرق فرانسوی، درباره ایران می نویسد: اگر به عنوان یک نفر خارجی اجازه اظهار نظر داشته باشم، باید بگویم ایران حق بزرگی بر گردن بشر دارد، زیرا به شهادت تاریخ، ایران با فرهنگ نیرومند و ظرایف اسلامی خود در طی قرون، وسیله تفاهم، توافق و هماهنگی را در میان ملل ایجاد کرده است، به طوری که آنها فلسفه، فکر و آرمانی واحد پیدا کرده اند. در اثر اندیشه‌ها و اشعار ایران، نژادهای مختلف دارای ایمان و عقیده مشترک شده اند. شاعران ایران جهانی را متمتع کرده اند. احساساتی که شاعران ایرانی ابراز می‌دارند، دقیقاً یک فرانسوی را مانند یک هندی و یک ترک را مانند یک گرجی تحت تأثیر قرار می‌دهد. باید گفت عارفان ایران با اینکه کاملاً مسلمانند، اما همانقدر قلب یک مسیحی را به تپش در می‌آورند که دل یک برهمن را، و به همین جهت به تمام بشریت تعلق دارند. یرژی بچکا، دانشمند اهل چکسلواکی، معتقد است که ادبیات فارسی رتبه اول ادبیات عاشقانه جهانی را از آن خود کرده است و در تمام دوران هزار ساله شعر فارسی جای برجسته و مقام مقدم به حافظ داده می شود. حافظ مطلقاً بزرگترین شاعر در این زمینه در تمام ادبیات جهان و در تمام طول تاریخ است. گوته، شاعر بزرگ آلمان که سخت فریفته و شیفته حافظ و اشعار او شده بود، غرق در افکار و اندیشه های حافظ، آرزوی برادری او را کرده و در اثر جاویدانش دیوان شرقی میگوید: ای حافظ، سخن تو همچون ابدیت بزرگ است، زیرا آن را آغاز و انجامی نیست. کلام تو چون گنبد آسمان تنها به خود وابسته است و میان نیمه غزل با مطلع و مقطعش فرقی نمیتوان گذاشت، چه همه آن در حد جمال و کمال است. تو آن سرچشمه فیاض شعر و نشاطی که از آن هر لحظه موجی از پس موج دیگر بیرون می تراود. دهان تو همواره برای بوسه زدن و طبعت برای نغمه سرودن و دلت برای مهر ورزیدن آماده است. اگر هم دنیا به سرایت، آرزو دارم که تنها ای حافظ آسمانی، با تو و در کنار تو باشم و چون برادری تو هم در شادی و غمت شرکت کنم و چون تو عشق ورزم، زیرا این افتخار زندگی من و مایه حیات من است. حافظا، دلم می خواهد از شیوه غزل سرایی تو تقلید کنم، چون تو قافیه پردازم و غزل خیش را به ریزکاری های گفته تو بیارایم. نخست به معنی اندیشم و آنگاه بدان لباس الفاظ پوشم. هیچ کلامی را دوبار در قافیه نیاورم مگر اینکه با ظاهری یکسان معنایی جدا داشته باشد. دلم می خواهد همه این دستورها را به کار بندم تا شعری چون تو ای شاعر شاعران جهان سروده باشد. عزیزان، ترجمه های اشعار حافظ به آلمانی اندیشمندان بسیاری را شیفته و مبهوت این اعجوبه شرق کرده است. نیچه اشعار حافظ را عمارتی پرشکوه می داند. شعر حافظ آنچنان او را مسحور خود کرده که از آن به عنوان یک پدیده خارق العاده نام می برد. پدیده‌ای که خلق آن ناممکن به نظر می رسد. آنقدر ناممکن که بگویی موشی کوهی زاییده است. افکار بلند حافظ اعجاب او را برانگیخته است. اندیشمند فرانسوی فوش دوکور گویی که با شعر حافظ زندگی کرده، که معتقد است شعر حافظ برای تمامی لحظه های زندگی است. بیان عاشقانه حافظ در چارچوب اسلامی شکل گرفته، چارچوبی که در آن مضمون توحید بسیار قوی است. مخاطب عشق تنها یک موجود واحد است و عشق عشقی است کامل، یگانه، حسادت‌آمیز و بیگانه با غیر. مضمون عشق حافظ از محیطی عارفانه برگرفته شده است. عزیزان شنونده، همکنون توجهتان را به گزارش همکارمان بانو فاطمه رهبر پیرامون لباس اقوام ایرانی جلب می کنیم.
لباس اقوام ایرانی، هنری اصیل و ماندگار که ریشه در فرهنگ ایرانی اسلامی این سرزمین دارد.
این 400 دست مال یک شهر و یک استان نیست، مال استانهای مختلفه و هر استان ممکنه 8 مدل تا 10 مدل، مخصوصا کردا خیلی بیشتره. این 3 مدل هر ستاش کردیه و ویژگی خاص این لباس ها کلاهایی که دارن. قاسم آباد گیلان لباس شوشتری، لباسیه که به عنوان دوره قاجار دوختمه.
کارگاهی که در فضای کوچک اما توانسته فرهنگ ایرانی را به منصه ظهور بگذارد.
بارزش پوششی که داره و این پوشش واقعا کمک میکنه به زیبایی لباس، تا اینکه فقط برای اون شخصیت سازی ازش استفاده بشه.
فرهنگی که در کمال زیبایی، حیا و عفت بانوان ایران را نشان میدهد و حالا جوانان و دانشجویان به این هنر اصیل علاقه‌مند شدند.
دوزی سنتی و سوزندوزی یکی از هنرهای اصیل کلن کشورمونه. حفظش اینه که وظیفه است واسه ما، که ما بتونیم اینو انتقال بدیم به نسلهای بعدیمون.
دوست دارم که این هنر اصیل کشورمون کلن سوزندوزی ایران، چون قدمت 8000 ساله داره تو ایران، بعد اینکه ادامه پیدا کنه
تو جامعه ما. با هنر بیشتر میشه کسب درآمد کرد تا اینکه بتونیم ما این همه درسای سنگین رو خونیم ولی نتونستیم چه استفاده ای ازش بکنیم. حداقل میخوام این کار رو ادامه بدم تا یه کسب و کاری رو ایجاد کنم.
توجه به این هنر کهن هم کارآفرینی به همراه دارد و هم وسیله ای است برای معرفی تاریخ کهن ایران به جهانیان.
لباس اقوام ایرانی یادگار تاریخ و تمدن ایران زمین است.
دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه های پایانی گفتار فرهنگ نامه از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنیم. در پناه حق باشید. خدا نگهدار عزیزان.
دوستان خوبم، تکرار راه رستگاری تقدیمتان می‌گردد.
صدای خراسان تقدیم می‌کند.
راهی رستگاری.
برنامه پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
نام یادی خداوند عدالت گستر. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی صدای خراسان، با صلوات بر محمد و آل محمد بخش دیگری از سلسله برنامه راه رستگاری را از صدای خراسان آغاز میکنیم. به امید که مورد استفاده شما از آن قرار بگیرد. اما دوستان همراه، یادوار میشیم که این گفتاری ما هر هفته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه پیشکش شما می شود و در شبکه جهانی اینترنت نیز با نشانی parstudy.com/tajik قابل پیگیری است. عزیزان همراه، در این برنامه و چند برنامه دیگر راجع به موضوع مهم و حیاتی رعایت حق یتیمان با شما مطلب‌های را در میان می‌گذاریم. امام باقر علیه السلام می فرمایند، این جمله را رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بسیار می فرمودند، بدترین خوردنی ها خوردن مال یتیم است. از سوی دیگر احترام و توجه به یتیم نیز بسیار سپاره شده است. امام صادق علیه السلام تاکید کردند که هر کس یتیمی را تا زمانی سرپرستی کند که یتیمی او به پایان برسد یا خود بتواند با کار خیش سامان دهد، خدای بزرگ بهش را بر او واجب کند، چنانی که آتش را برای خورنده مال یتیم واجب کرده است. خداوند متعال در قرآن مجید درباره یتیمان بسیار سفارش کرده و سخت‌ترین عذاب‌ها را برای افرادی که حق یتیم را بخورند و به آنها ظلم کنند در نظر گرفته است. پروردگار عالم بیشتری از نعمتها، عاطفه‌ها و مهربانی‌هایش را به بندگان خود ارزانی داشته است. خداوندی که صاحب بالاترین صفات الهی است و زیبایی‌ها را دوست دارد و به انسان به عنوان اشرف مخلوقات نیز این صفات زیبا را بخشیده و انتظار دارد تا آدمی به رسم امانتداری این نعمت‌های زیبا را جلوه دهد تا عظمت خداوند بر همگان آشکار شود. خداوندی که نمایندگانی برای سرپرستی انسانها برگزیده تا نعمتهای خود را بر روی زمین و بندگانش ارزانی بدارد و برای امنیت، آسایش و آرامش آنها تلاش کنند تا آسیب و ناملایمتی به آنها نرسد. آره، پدر و مادر کسانی هستند که این وظیفه را از جانب خداوند متعال بر عهده دارند و همه ما مدیون الطاف پروردگار و پدر و مادرمان هستیم. اما زمانی میرسد که برخی این نعمتها را از دست میدهند و از امنیت، آسایش و آرامش برخوردار نیستند و نیازمند سرپرست و امنیت هستند. در این وقت خداوند به بندگانش سفارش میکند تا حقوق آنها را رعایت کنند تا به آنها ظلم نشود. پروردگار در قرآن مجید درباره یتیمان و یتیم نوازی بسیار سفارش کرده و سخت‌ترین عذاب‌ها را برای افرادی که حق یتیم را بخورند و با آنها ظلم و حقوقشان را پایمال کنند در نظر گرفته است. احادیث و روایت‌های بسیاری از حقوق یتیمان، یتیم نوازی و عذاب پایمال کردن حقوق یتیمان وجود دارد که بیانگر اهمیت جایگاه یتیمان در پیشگاه الهی است. خداوند متعال در قرآن مجید به دلیل جایگاه مهم یتیمان، اکرام یتیمان را به بندگانش سفارش کرده است. 20 آیه در قرآن کریم به موضوع حقوق یتیمان و اکرام و عزت آنها پرداخته است. یاران گرامی، گفتارمان را ادامه می دهیم با صحبت‌های کارشناسی آقای شجاعی آگاه در مسائل دینی.
خدای تعالی مردم رو دور کرده از خوردن مال یتیم. دستور صادر شده که ابدا به مال یتیم نزدیک نشوید. منزه کنید خودتون رو، پاکیزه کنید خودتون رو از این آلودگی که نزدیک به مال یتیم بشید. این کار رو نکنید تا از این ره گذر ظلمی به ایتام نشود. داستان یتیم و اموال یتیم اونقدر مهمه که من یه آیه بخوانم اول عرضم در این قسمت. قرآن یه تعبیری داره راجع به مال یتیم که معمولا ما این تعبیر رو در قرآن کم داریم. آیه رو آیون گوش کنن. آیه رو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اونهایی که مال یتیم رو میخورند، بله به کام کشیده راحت هم داره میخوره. قرآن میفرماید این آدم در ظاهر غذا میخوره و در باطن چی داره میخوره؟ انما یاکلون فی بطونهم نارن. اینا با هر لقمه ای که به دهان میگذرن پاره ای از آتی جهنم رو دارند میخوره. این تازه مال دنیا شونه. در دنیا همین لقمش آتشه. علاوه بر این و سیصلون سعیرا و عنقریب در اون آتش جهنم سوزان هم گرفتار خواهند شد. آیا ظلم اقسامی داره؟ ظلم کسی که به کسی ظلم میکنه، شاید یکی از بدترین اقسام ظلم، ظلم به یتیم. چرا ظلم به یتیم بدترین ظلمه؟ به جهت این که شما وقتی به یه آدم بزرگ ظلم کنید، او قدرت دفاع داره، از خودش میتونه دفاع. یه دونه او میزنه، یه دونه شما میزنید، بالاخره دفاع میکنه از خودش تا حدودی، هم از خودش هم از مالش. اما بچه یتیم چی؟ بچه یتیم نه از خودش میتونه دفاع کنه نه از مالش نمیتونه دفاع، چه عاجزه. لذا ظلم به این بچه یتیمی که یاری نداره، یاوری نداره جز الله ذوالجلال، از ظلم به این بچه یتیم باید ترسید. وجود مبارک ابی عبدالله هم در یه عبارتی فرمودن ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله. بپرهیزید از ظلم کردن به کسی که یار و یاور جز الله نداره. بچه یتیم یعنی این. بچه یتیم آیا یاورش اللهه؟ کسی که به بچه یتیم ظلم کنه دیگه باید با خدا طرف بشود.
همچنان با برنامه راه رستگاری از صدای خراسان در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. بله دوستان، قرآن کریم درباره خوردن مال یتیم سهمناکترین آیات را بدون هر گونه پرده و پوششی چنان خورشید روشن در معرض دیدگان جهانیان قرار داده و و در آیه 10 سوره نساء این گونه تذکر داده است:
ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
کسانی که اموال یتیمان را به ظلم و ستم می‌خورند در حقیقت تنها آتش می‌خورند و به زودی در شعله‌های آتش دوزخ می‌سوزند.
الله 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 الله.
علتی حرمت یا حرام بودن خوردن مال یتیم این است که یتیمان بتوانند با زندگی خود با بی‌نیازی ادامه دهند و روی پای خود بیستن و فرزندان کسانی که مال یتیمان در دست آنان است از چنین سرنوشتی که اموالشان را کسانی بخورند در امان مانند. به این دلیل خداوند متعال از نزدیک شدن به مال یتیم منع فرموده که دلالت بر عمومیت مطلب کند، یعنی بفهماند که تنها خوردن آن حرام نیست بلکه استعمال و هر گونه تصرف در آن نیز حرام است، مگر اینکه منظور از تصرف در آن حفظ آن مال باشد، آن هم به شرطی که بهترین راه‌های حفظ مد نظر بوده باشد. نهی از نزدیکی به مال یتیم تا زمانی که یتیم به حد رشد و بلوغ برسد و دیگر از اداره اموال خود کوتاهی نداشته باشد و محتاج به تدبیر ولی و سرپرست خود نباشد ادامه دارد. یاران همراه، در این قسمت از برنامه توجه شما را جلب میکنیم به قطعه کوتاهی در مورد مال یتیم که بسا پندآموز است.
چه نمازی کز آن میرود ایمان یتیم، دیده بکشا و ببین حال پریشان یتیم. چه نمازی به سحر خواندی و در شام گهان، در اشک است فرا برده چشمان یتیم. پاسخت چیست علا عاشق سیم و زر زور؟ پاسخت چیست علا عاشق سیم و زر زور؟ بوده ای گرد به چشمان حراسان یتیم. چون گلی بر لب جوی بزند بوس براب، می تراود غزلم از لب غمخان یتیم. می برد لشکر غم را به سحر ناله عشق، تا شود شاد دل پرغم انسان یتیم. گرچه جانان جهانند بزرگان ادب، سائلانند در خانه سلطان یتیم. در سحرگاه بخوانند به آیین ادب، سعدی و حافظ و حاتف همه قرآن یتیم.
انك تنال برحمة الله منزلة ما نالها الا كل ذي حظ عظيم. امين رمضان فليت بياما تشهد احاديثا
تقدیر و تشکر داریم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که تا پایان گفتار این ساعتی راه رستگاری ما را همراهی فرمودید. انشاءالله در برنامه آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
یاران صمیمی، شما همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان با ما همسفر باشید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
شبی درویشی به درون غار تاریکی رفت و پس از مناجات به درگاه خدای متعال در گوشه‌ای خوابید. در عالم خواب صدایی شنید که خطاب به درویش چنین گفت: درویش، برخیز و همین جایی که خفته ای قدری زمین را بکن و خاک بردار، گنجی پیدا خواهی کرد. این گنج گرانبها را بیش از این در دل خاک باقی مگذار و از آن به طور دلخواه استفاده کن. تا کی میخواهی به جای نان و آب خون جگر بخوری و به جای بالش نرم خشت خام زیر سر بگذاری؟ اگر گنج را تصاحب کنی، از این پس رنج و محنت تو پایان خواهد پذیرفت. قدری از جواهرات گنج را بفروش و لباس و کفش و خانه و فرش خریداری کن و برای خودت زندگی مجللی فراهم ساز. درویش گفت: ای کسی که از گنج و دارایی صحبت می کنی، بدان که پول و مال به درد من نمی خورد، چرا که می دانم پول جز محنت و رنج حاصلی ندارد و آدمی را آلوده می کند. من به سخنان فریبنده تو اقفال نمی شوم. برو و دیگری را پیدا کن که شیفته و فریفته تو می باشد. عزت و آزادگی را در افتادگی و فقر پیدا کردم. من دیو حرص و طمع را کشتم و از اژدهایی که حافظ گنج می باشد متنفر هستم و گنج را به خودش واگذار نمودم. مگر نمی دانی وقتی که در خانه طلا باشد دزدان در کمین هستند و شبی از راه در و شبی از دیوار برای بردن آن خواهند آمد؟ اینک که چیزی در بساط ندارم، راحت و آسوده می خوابم و رنج نگهبانی گنج را به خود هموار نمی سازم. هر جا برسم بی دغدغه خاطر می خوابم و هرچه به دست آورم می خورم و شکر خدای را به جا می آورم. درویش ناگهان از خواب پرید و به سرعت از آن غار بیرون دوید تا مبادا فریب نفس اماره را خورده و به هوس درآوردن گنج بیفتد و زندگیش دگرگون شود. دهقانی در دشت پهناوری به کشاورزی مشغول بود و در زمین دانه می کاشت. چون گندم ها می رسید، آنها را درو می کرد و خرمن می نمود و متحمل زحمات بسیار می گردید تا گندم ها کوبیده می شد. آنگاه آنها را باد می داد تا کاه از گندم جدا شود. سپس گندم های پاک شده را در کیسه های بزرگی می ریخت و به انبار می برد. یک روز صبح وقتی دهقان از کلبه خود بیرون آمد، احساس کرد که هوا خیلی سرد شده و از شدت سرما به خود می لرزد. بدون توجه به اطراف خود مقداری خار و خاشاک جمع کرد و چند قطعه هیزم هم روی آنها نهاد و کبریت بران زد. آتش زبانه کشید و دهقان غافل از این نکته بود که آن آتش را در کنار مقداری از خرمن افروخته است. باد تندی وزیدن گرفت و شعله آتش را به خرمن رسانید و به یک باره حاصل زحمات دهقان آتش گرفت. دهقان فریاد برآورد و دوستان و همسایگان را به کمک طلبید. آنها به کمک شتافتند و به هر زحمتی بود آتش را خاموش ساختند، ولی در نتیجه بی احتیاطی مقداری از خرمن سوخته و خاکستر شده بود. دوستان با تجربه دهقان به او گفتند: مگر نمی دانستی هر که در کنار خرمن آتش روشن کند باید انتظار از بین رفتن خرمن را هم داشته باشد؟
در پناه حضرت حق، بدرود.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
افزایش 28% حقوق و دستمزد کارمندان فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان. پیشبینی بانک جهانی از کاهش کسری بودجه تاجیکستان. رئیس جمهوری اسلامی ایران در مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس: نظامی ما قدسی است زیرا مبتنی بر دین و آموزه های دینی است. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رئیس جمهوری تاجیکستان فرمان افزایش 28% حقوق و دستمزد ماهانه کارمندان فرهنگستان ملی علوم این کشور را امضا کرد. هدف از این اقدام حمایت از کارمندان این نهاد علمی و بهبود وضع اجتماعی آنها عنوان شده است. تأکید می شود که افزایش 28% حقوق دستمزد ماهانه کارمندان فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان از ماه سپتامبر سال جاری محاسبه و پرداخت خواهد شد. شریف رحیمزاده، وزیر قبلی رشد اقتصاد تجارت و مدیر فعلی پژوهشگاه اقتصاد و جمعیت فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان، با استقبال از این اقدام گفت: میانگین حقوق ماهانه کارمندان بلندپایه و معمولی این نهاد بین 700 تا 2200 سومانی میباشد که برای بهبود وضع اجتماعی آنها افزایش حقوق کمک خواهد کرد. کارمندان اداره برق شهر استراوشن ولایت سوخت سامانه های انتقال برق را تعمیر کردند. این اقدام با مناسبت فرارسیدن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان انجام شد. شنونده توضیحات رستم پولادوف رئیس اداره برق استراوشن باشید.
به پورگی تعمیر و برقرار سازی بناهای یاررسان آیدی بهتر نمودنی فعالیت شرط و شرایط کارمندان، اینچنین در شبکه های برقی عینی قطعه اعضاب بینای معموری در شبکه های برقی نویزف روبوت برای بهتر نمودنی شرط و شرایط کارمندان بینای معموری هاشون قسمان از تعمیر کپیتالی برآورده شد تا هم داخلی بینای معموری فیلیلیت جامعیت سمومی پشاده شبکه های تقسیمات برق در شهر استراوشن رو به طلبات امروز جوابگو نماییم و نمودی ظاهری بینای معموری فیلیلیت جامعیت سمومی پشاده شبکه های تقسیمات برق رو بخشیده و 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان همچون تحفه تقدیم نماییم.
دادگاه شهر اوش در جنوب قرقیزستان یک تبعی تاجیکی روسیه را به اتهام عبور غیر مجاز مرد 230 هزار سوم قرقیزی جریمه و حکم اخراج وی را صادر کرد. فاروق که در 2 سال اخیر در روسیه زندگی میکرد و تابعیت این کشور را داشت، به دعوت یکی از دوستان قرقیزی خیش مرز بین ناحیه اسفرا و ولایت اوش قرقیزستان را عبور کرده است که بازداشت و پس از محاکمه در دادگاه محکوم به پرداخت جریمه مالی و اخراج شد. و در دادگاه گفته است که درباره وضع مرز قرقیزستان و تاجیکستان اطلاع نداشت و نمیدانست که مرز مشترک این دو کشور بسته میباشد. مرز 970 کیلومتری مشترک قرقیزستان و تاجیکستان پس از درگیری خونین روزهای 28 و 29 اپریل سال جاری بسته شده و پرواز هواپیما و حرکتی وسایل نقلیه دو کشور نیز متوقف شده است. کشاورزان ناحیه فرخار ولایت خطسان امسال در بیش از 5000 هکتار از زمینهای خود کشت تکراری انجام دادند. آنها همچنین در 1700 هکتار شالی کش کردند. نوریدین عظمت و رئیس اداره کشاورزی ناحیه فرخار در این باره توضیح می‌دهد.
در سال روان ما کشاورزان ناحیه در میدان 24584 هکتار اویدی دورنمای ترکیب کشت زراعتی کشاورزی کشت زراعتی کشاورزی گذراندند. اصلا در کشت زراعتی کشاورزی ما در میدان 11240 هکتار زراعت های غلدانگی، 1014 هکتار سبزیجات، 10701 هکتار زراعت های تکنیکی، 780 هکتار زراعت های پلیزی، در میدان 507 هکتار زراعت های خوراک چوروا کشت گذراندیم و جمع‌آوری و بونداشتن حاصل زراعت های کشاورزی امروز دوام دارد. بغیر از این نیت کردیم که در بعد جمع‌آوری زراعت های غلدانگی در میدان 5616 هکتار کشت زراعت های کشاورزی را در کشت تکراری گذرانیم. تا این روز این نقشه رو ما بازیاد اجرا کردیم. در همه بخش ها بغیر از در سکتور جمعیتی و خواجگی دهقانی در بخش اهالی میدان 8000 هکتار موافق دورنما باید کشت گذرانده میشد. ما این دورنما رو به اجرا رساندیم. ما با در کشت تکراری بازیرت های غلدانگی دقت مخصوص دادیم. نقشه کشتی شالی، مکیدان، لوبیاگیا و مکیدان رو بازیاد اجرا نمودیم. ما در همه بخش های خواجگی داری هم جمعیتی و هم اهالی بجای 1500 هکتار ما در میدان 1710 هکتار کشتی شالی گذاراندیم. اینچنین در همه بخش های خواجگی داری هم در کشتی اصلی و هم در کشت تکراری ما در میدان زیاده از 2850 هکتار مکیدان کشت نمودیم. امروز ها پرورش و نشونمای زراعت های در بالا ذکر شده دوام دارد و ما سعی کوشش داریم که از اون حاصل بلند به دست بیاریم. اگر در سال 2020 ما از میدان 1560
بانک جهانی کاهش کسری بودجه حکومت تاجیکستان را برای سال جاری پیش بینی کرد. در گزارش بانک جهانی تاکید شده است که کسری بودجه حکومت تاجیکستان در سال 2021 کاهش یافته است و به 2.6% از کل تولید ناخالص ملی این کشور خواهد رسید. کارشناسان بانک جهانی معتقدند که فشار برگرفته از پیامدهای بیماری کووید 19 بر بودجه حکومت تاجیکستان شدید میباشد که خرج اضافه را برای بخش بهداشت و درمان این کشور در پی خواهد داشت. همچنین بخش های انرژی و طرح‌های راه و نقلیات به دلیل افزایش قیمت سوخت در تاجیکستان موجب هزینه منابع مالی بیشتر از بودجه حکومت می شود. از سوی دیگر حکومت تاجیکستان با یاری مالی بانک جهانی برای پرداخت منابع مالی به خانواده های آسیب پذیر از گسترش کووید 19 اقدام کرده است که در شرایط کرونایی با کاهش فعالیت های اقتصادی و تجاری روبرو شدند. نهادهای مالی بین المللی برای حمایت از تاجیکستان در شرایط گسترش بیماری کووید 19 در سال جاری بیش از 150 میلیون دلار به این کشور کمک یار رایگان پرداخت کردند. از دانش شنونده همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و توجهتون رو به چند خبری کوتاه جلب میکنیم. ده شرکتی تاجیکستانی در 56مین نمایشگاه نساجی و صنایع سبوک در مسکو حضور دارند. این نمایشگاه از 21 تا 24 سپتامبر در مسکو برگزار می شود. قربانقلی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان فرمان عفو عمومی شهروندان ترکمنستانی و اتباع خارجی که در خاک این کشور محکوم شدند را امضا کرد. این فرمان شامل حالی 2058 شهروند ترکمن و 6 شهروند خارجی می شود. جشنواره بین المللی دوستی کودکان و نوجوانان کشورهای مستقل همسود در شهر دوشنبه آغاز شد. در این جشنواره نمایندگان از نواحی سود و خطوان و بدخشان و تابع جمهوری شرکت کردند. کاظمی سرپرست وزارت آموزش و پرورش ایران گفت در ساختهای لازم در مدارس و مکتبها برای رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی آماده شده است. بودجه سرانه بهداشتی نیز به زودی وارد می شود تا مدیران مدرسه ها بتوانند الزامات بهداشتی را در فضای مدرسه فراهم کنند. رعد المشهدانی سخنگوی وزارت ارتباطات عراق از انتشار تمبرهای ویژه درباره سفر پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان به عراق و دیدار وی با آیت الله سید علی سیستانی مرجع عالی قدر عراق در نجف اشرف و بازدید از مناطق تاریخی و مذهبی عراق خبر داد. رزمایش راهبردی مشترک قرغیزستان و روسیه با عنوان غرب 2021 در زمین آموزشی مالینو در منطقه نیژنی نوگوراد در مرکز روسیه پایان یافت. هدف از این رزمایش آموزش اقدامات مشترک نیروهای مسلح دو کشور و منظور تامین امنیت نظامی است. با مناسبت فرارسیدن 30مین سالگرد استقلال تاجیکستان با حضور مقامات محلی به تعداد از ساکنان خوزن کتاب تاجیکان نوشته بابا جان غفوروف اهدا شد. با سفارت امریکا در دوشنبه 114,000 دوز واکسن کرونا فایزر به این کشور تحویل داد. غفور محسن‌زاده معاون اولی وزیر تندرستی تاجیکستان ضمن سخنرانی در این مراسم هنگام دریافت محموله بشردوستانه گفت تاکنون 2,300,000 نفر و 40% از جمعیت تاجیکستان از 18 سال به بالا واکسینه شدند. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت نظام ما قدسی است زیرا مبتنی بر دین و آموزه‌های دینی است. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس و تجلیل از خانواده شهیدان جانبازان و ایثارگران با تسلیت ایام سوگواری امام حسین علیه السلام افسود این حرکت تکریم و تجلیل از پیشکسوتان میتواند مسئول سازی نسل جوان باشد و راهی حفاظت صیانت نسل امروز و نسل‌های آینده این است که عاشورا معرفی و معلوم شود عاشورا امتداد دارد و امتداد عاشورا امروز جلوه شهیدان است که برای خدا و برای یک امر مقدس در میدان ظاهر شدند. رئیس جمهوری اسلامی ایران افسود بسیاری در دنیا نبرد و جنگ میکنند. در طول تاریخ جنگ های بسیاری شده و خونریزی های اتفاق افتاده، اما کدام یک از آنها دفاع مقدس است؟ بسیاری از نظامات در دنیای امروز برقرار است، اما کدام یک از این نظامات نظام مقدس است؟ و سوال این است که چه چیزی باعث تقدس نظام ما، دفاع و بسیج ماست و رمزی قدسیت چیست و چرا دفاع ما مقدس است؟ رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت رمزی قدسیت نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر دین و آموزه های دین، کتاب و سنت است. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه در نظام ما هیچ قانون مقررات و هیچ باید و نباید نمیتواند تصفیه و اجرا کردن مگر اینکه مطابق مقررات شرعی باشد اظهار داشت. برای مجلس شورای نگهبان را به عنوان تضمین و برای دستگاه قضا دیوان عالی و یک سری از سلسله مراتب را تعیین کردند تا هیچ حکم و قانون برخلاف شرع در مجموعه نظام تصفیه و اجرا نشود. آقای رئیسی افسود هر حکم و قانون و هر مقرره ای که برخلاف موازین شرعی باشد از درجه اعتبار ساقط است. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفت دشمنان ملت ما در سراشیبه سقوط هستند و این کوچک شدن قدرت ها رو به زیبایی میبینیم و برای ما اثبات شده. سردار حسین سلامی در حاشیه آیین تکریم پیشکسوتان دفاع مقدس که به حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار کرد:
دفاع مقدس یک حادثه تاریخی صلب و توقف پذیر نبود، جریان یک حقیقت جاری شد در جامعه و تا الان ادامه داره. یعنی الان هم که مردم ایران در مقابل تحریم‌های ظالمانه آمریکا، در مقابل فشار عملیات روانی آمریکایی‌ها و غربی‌ها و عملیات‌های سنگین رسانه‌ای ایستادگی دارند می‌کنند و بر اثر همین جنگ بزرگ اقتصادی و روانی دوباره ملت ایران نخل‌های بلند قامتش ارتفاع پیدا کرد و تونست این تحریم رو بشکنه. واقعا ملت ایران تحریم رو شکسته، یعنی دشمن رو از هدفهای خودش دور کرده. هرچی دشمن به سمت ملت ایران میاد، از ملت ایران فاصله بیشتری میگیره. این به برکت همون روح مقاومتی است که از دوران دفاع مقدس در جامعه ما جریان پیدا کرده. پس دفاع جاری است و ما هم تا آخر ایستاده ایم. این اصل دفاع مقدسه، یعنی دفاع یک امتداد عاشورایی داره، از عاشورا به عنوان ارزش‌های عاشورا، یعنی ایثار، فضیلت، ایستادگی، جوانمردی، غیرت شکل گرفته. این جریان پیدا کرده تا امروز. حالا به بعد دشمنان ما در سراشیبی سقوطن، در حال افولن. ما اینها رو می‌بینیم که کم کم در حال فرارن، در حال کوچک شدنن، از مردمک چشم‌های ملت ایران فاصله می‌گیرن و یک پدیده هرچی فاصله می‌گیره کوچک میشه. این کوچک شدن رو ما داریم می‌بینیم. ما کوچک شدن قدرت‌ها رو به زیبایی می‌بینیم و چون به رأی العین می‌بینیم برامون اثبات شده، اعتقاد قلبی داریم. ما انشالله به برکت رهبر عزیزمون و به برکت ملت بزرگمون و به برکت انقلابمون و به برکت اسلاممون به فضل الهی پیروز هستیم.
تسلط طالبان بر افغانستان و گسترش بیماری کرونا باعث کاهش تبادلات تجاری و کاهش درآمد رانندگان تاجیکستانی شده است. رانندگان از این وضعیت گله‌مند هستند. این در حالی است که مسئولان اعلام میکنند که میزان مبادلات تجاری تاجیکستان افزایش یافته است. شنونده صدای تعداد از رانندگان و خندانگل دارا با نماینده وزارت نقلیات تاجیکستان باشید:
نمی حضورت نمیمونن، نمی روان، همین تونی میکوپری کامیرا و میگیرن برای خالی میکنن، بو میگیرن میویان.
شیر خماندار میرم دلش دیگه نمیروان که جنگ ایوزو.
فقط شیر خماندار با بور میکوره.
او اونجا بور میفرن، اونجا بور شما بو میگیرن ابردن میگردن دلش دیگه نمیروان. یوزو بو دیگه استاندارد کرده کیتو.
یعنی تو سرحد میروان بعد
بو یوزو رو تو سرحد میرو پرگروز میشو. چیز روح واسه دیگه این همجا میشه.
توسط گذرگاه‌های افغانستان انتقال بور 107-108 فویز نسبت به همین دوره سال گذشته، توسط گذرگاه سریوسوی ازبکستان 120 فویز نسبت به همین دوره سال گذشته، توسط گذرگاه فوتی آبود 205 فویز نسبت به همین سال گذشته و توسط گذرگاه خلمه با سرحدی در سرحدی 245 فویز نسبت به همین دوره سال گذشته زیادتر بول او انتقال داده شده استند، هم از جانب تاجیکستان و هم از جانب دولت های همسایه.
فعالیت تنها مکتبی اتباعی افغانستانی در تاجیکستان با تسلط طالبان به افغانستان با مشکلات روبرو شده است. پیش از این خرج این مرکز آموزشی را دولت افغانستان پرداخت میکرد، اما در حال حاضر خانواده های دانش آموزان افغانستانی این خزینه ها را پرداخت میکنند. مکتب اتباعی افغان در تاجیکستان 400 دانشجو و 30 معلم دارد. توضیحات میرکامل فخرزاده سرپرست مکتب و محمد ظاهر اغبر سفیر افغانستان در تاجیکستان را در این زمینه بشنوید.
کاری بده شد که ما یک 5 اراده اتوبوس دولت افغانستان به ما داده بود که در شهر مزار شریف ماند. و به خاطر انتقال این شاگردای ما بود که باید در ایانات توظیف میکردیم، یاره شاگردارا میبردن خانه هایشون رو پس به مکتب میآوردن. ده کتب درسی ما که باید انتقال داده میشد در روز ما در جارت سفارت افغانستان چی در داخل سفارت چی در این مکتب مجالس گرفتن. اینا کوشش میکنن که از طریق متنفذین تاجرها و افرادای پولدار افغانستان که دیگه هستن یا تاجرایی که در خارج از افغانستان هستن کوشش میکنن از این طریق یک برنامه ریزی بکنن، ولی کمک بیشتر خودی همین والدین شاگردای ما اینا انجام میدن.
میفهمیم که تعداد زیادی افغانای ما در اینجا کاربار دارن و همچنان خود مکتب تا به حال داوطلبانه کار کردن. تنها کرایه یا اجاره مکتب است. ما تلاش میکنیم کورا از طریق های مختلف و دست بیاریم و دروازه مکتب برای فرزندان افغانستانی ما باز باشه.
ماریا زخارو سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که به زودی این کشور به همراه ایران، پاکستان و چین در پایتخت تاجیکستان درباره افغانستان گفتگو خواهد کرد. زخارو گفت در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان قرار است دیدار چهار جانبه وزیر خارجه روسیه، چین، پاکستان و ایران دستیار وزیر خارجه ایران برگزار شود. سخنگوی وزارت خارجه روسیه افسود این در این دیدار بعضی مسئله های منطقه‌ای از جمله اوضاع افغانستان بررسی می شود. زخارو پیش از این اعلام کرده بود که ما متقاعد شدیم که این کشورهای غربی بودند که مستقیما در مورد افغانستان تصمیم گرفتند و این کار را کاملا جدا از مقررات شورای امنیت سازمان ملل انجام دادند و به شورای امنیت سازمان ملل متحد بین المللی گزارش ندادند. و همچنین گفت که مسکو شاهد تلاش مقامات جدید افغانستان برای برقراری تماس‌های خارجی است. اما طالبان تعداد دیگر از اعضای کابینه خود را در کابل معرفی کرد.
سخنگوی طالبان در ادامه معرفی کابینه موقت طالبان تعداد دیگری از اعضای کابینه از جمله سرپرست وزارت بهداشت و تجارت را معرفی کرد و گفت فعلا مراسم تحریف هم برگزار نخواهد شد. در ارتباط با حضور زنان در کابینه هم گفت برای زنان هم مشاغل مناسبی در دولت طالبان در نظر گرفته شده. اما در ارتباط با انفجارهایی که اخیراً در شرق افغانستان صورت می‌گرفت و داعش مسئولیت اون را بر عهده می‌گرفت، در این باره هم سخنگوی طالبان گفت این انفجارها آخرین انفجارهایی خواهد بود که داعش انجام می‌ده و داعش هم گفت قابل کنترل هست. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
شنوندگان عزیز، در ادامه مشروع اخبار این ساعت توجه شما را به چند خبری ورزشی جلب میکنیم. همه تیم‌های فوتبالی شرکت کنند در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2023 بانوان در گروه‌های B و C وارد دوشنبه شدند. مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا بین تیم‌های ملی زنان در گروه B پنجشنبه 23 سپتامبر با دیدار تیم‌های فوتبالی زنان مالدیو و ویتنام آغاز می‌شود. 24 سپتامبر در گروه C تیم‌های سنگاپور و اندونزی با مسابقه هم می‌روند. این دیدارها ساعت 18 در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار خواهد شد. سابقه خود کشتی آزاد جوانان جام یوسف عبدالسلام و کشتیگری دارنده نشان المپیک تاجیک در شهر دوشنبه برگزار شد. به گفته محمد شکور مسئول برگزاری مسابقه 80 ورزشکار از همه منطقه‌های کشور در این مسابقه شرکت کردند. مسابقات بر اساس قوانین اتحادیه جهانی کشتی در 10 وزن برگزار شد. و دوی نیما ماراتون با مناسبت فرارسیدن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان در پنجکن در شمال این کشور برگزار شد. علاوه بر دوندگان تاجیک، نمایندگان افغانستان، قزاقستان، روسیه، ترکمنستان، ازبکستان و اوکراین در این مسابقه شرکت کردند. ورزشکاران در این مسابقه مسافت 21 کیلومتر را دویدند. در پایان سمرالدین عظیموف اول شد، مهربان شمسالدینوف نشان نقره را کسب کرد و اعظم دولت نیز به نشان برنز رسید. حدود 100 دانشجوی تاجیک که در دانشگاه قرقیزستان تحصیل میکردند اجازه ورود به این کشور را ندارند. با آغاز سال تحصیلی جدید و بسته شدن مرزهای قرقیزستان با تاجیکستان به سبب اختلافات مرزی، دانشجویان تاجیکی محصل در بیشکک نتوانستند در دانشگاه‌های خود حاضر شوند. این دانشجویان چندین بار برای درخواست اجازه ورود به قرقیزستان به مقامات قرقیزی از جمله سفارت این کشور مراجعه کردند. در این باره مقامات تاجیکستان گفتند که مرز یک طرفه بسته شده است و آنها بارها از مقامات قرقیزستان خواستند تا به دانشجویان تاجیک اجازه ورود بدهند. وزارت معارف تاجیکستان بیان کرد که آنها از طریق وزارت خارجه با مقامات قرقیزستان تماس گرفتند اما پاسخی دریافت نکردند. قرقیزستان در پی درگیری مسلحانه در ماه اپریل سال جاری مرز خود را به طور کامل با تاجیکستان بست. اکنون شنونده صدای تعداد از دانشجویان تاجیک باشید.
و ما مراجعه کردیم به مید، مراجعه کردیم به سفارت قرقیزستان که در تاجیکستان جایگیر است، به مراجعه کردیم که و یعنی سفارت گفت که ما همچون سفارت این کار به ما دخل ندارد و این کار را میتونند نسیم سه از رخوارین جواب دیخند. یعنی ما رفتن را تونیم ما را خروج میکنند. دانشگاه طبی ما اومدیم قبول نکردیم. گفت که جای علاقه پر شده است. یعنی دوستای سوزن کت پر شده و خلو که میدونیم که در دانشگاه دنگرای طبی تاجیکستان ده اونجا با همگی 32 33 نفر سوزن خو داخل شدند و اونجا نیز جواب دادن که شما سوزن جای پر شده است ما قبول کردن نمیدیم.
دکومنتتون گیریم.
خوش ما همین که مقصد همین پرابلم را حل کنن ما بریم در اونجا دانشوی خمون را وای کنیم دانش خود و ابرازوان خمون را دوام بتیم در اونجا
تدریق واکسن کرونا به نزدیک به 40% از جمعیت تاجیکستان انجام شده است. وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که تا روز 23 سپتامبر سال جاری نزدیک به 40% از جمعیت بالای 18 سال این کشور واکسن کرونا دریافت کردند. مقامات این وزارت گفتند که تا این مدت 2,307,140 نفر در تاجیکستان واکسن کرونا دریافت کردند که نزدیک به 36% از کل جمعیت این کشور می باشد. از این تعداد 1,565,281 نفر نیز دوز دومی واکسن کرونا دریافت کردند. گفته می شود که سرعت واکسیناسیون در شهر دوشنبه پایتخت بالا می باشد و تا به حال 99.6% ساکنان بالای 18 سال پایتخت واکسن کرونا دریافت کردند. همچنین مقامات وزارت تندرستی می گویند که تمامی شرایط برای نگهداری واکسن در تاجیکستان مهیا می باشد. غفور محسن زاده معاون وزیر تندرستی و فیضعلی سیدزاده مدیر مرکز امنیزایی وزارت تندرستی تاجیکستان در این زمینه گفتند.
شهر دوشنبه علاقه از گروه مقصدنوک 99.4% فویز را تشکیل کرد. بدخشان 60%، ولایت سوخت 33.1%، خطلان 30%، نوی توبه جمهور 30.6% و فروگیری عمومی 39.4% تشکیل می دهد.
مدیر نیروگاه برقابی قیراخون در ولایت سوخت اعلام کرد که با کاهش انتقال آب به ازبکستان و قزاقستان برنامه ذخیره سازی برای تولید برق در فصل زمستان آغاز شده است. فیضالله عوض گفت است که به دلیل خشکسالی شدید در منطقه همه فصل تابستان آب سد این نیروگاه به درخواست ازبکستان و قزاقستان برای تامین بخش کشاورزی این دو کشور منتقل می شد و این دو کشور عهده‌دار شدند که در زمستان به تاجیکستان سوخت دهند. شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه بخش سیاسی برنامه این ساعت را ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خالزاده که در آن موافقت با عضویت دائمی ایران در سازمان همکاری شانگهای بررسی شده است.
موافقت سازمان همکاری شانگهای با عضویت کامل و دائمی جمهوری اسلامی ایران مهمترین مصوبه این سازمان در سالهای اخیر به حساب می آید. پیشتر سازمان شانگهای با عضویت کامل و دائمی کشورهای هندوستان و پاکستان نیز موافقت کرده بود. استقبال گرم و تبریک سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با جمهوری اسلامی ایران برای پذیرش عضویت کامل در این سازمان بیانگر جایگاه و موقعیت ممتاز منطقه‌ای و بین‌المللی این کشور است که بدون تردید تقویت بیش از پیش موقعیت این سازمان را در پای خواهد داشت. پیش از این جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای در نشست‌های این سازمان شرکت می‌کرد، اما در 21 نشست سران سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه پایتخت تاجیکستان با عضویت کامل و دائمی ایران موافقت شد که با افزایش تعداد اعضا به 9 عضو این سازمان بخش وسیعی از جغرافیا را در بر می‌گیرد. دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران که به منظور شرکت در اجلاس سازمان همکاری شانگهای و همچنین دیدار و گفتگو با مقامات رتبه تاجیکستان و بازدید رسمی از این کشور به دوشنبه سفر کرده بود، در زمینه دستاورد مهم جمهوری اسلامی ایران در راستای عضویت در سازمان همکاری شانگهای چنین گفت:
عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای یک تحرک راهبردی بود و یک موفقیت دیپلماتیک. بدون تردید عضویت جمهوری اسلامی در سازمان همکاری های شانگهای، یک در واقع ارتباط اقتصادی رو برای مردم عزیزمون رقم میزند که منابع پایداری داره، در واقع به نفع مردم و در راستای اتصال جمهوری اسلامی ایران با زیرساخت‌های اقتصادی آسیایی است.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان نیز در زمینه عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای ضمن دیدار و گفتگو با سید ابراهیم رئیسی چنین گفت:
ما از حالت و روند همکاری ها میان تاجیکستان و ایران در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی اظهار قناعت‌مندی کردیم. کشور ما از آغاز روند پیوستن جمهوری اسلامی ایران با عضویت سازمان همکاری شانگهای استقبال نمود. اظهار اطمینان کرده شد که همکاری های مشترک دو کشور در دایره سازمان همکاری شانگهای و دریافت راه های نوی تحکیم همکاری سازنده مشاهدت خواهد کرد. با در نظر داشت موافقه های امروز به دست آمده، ما سفر جناب آقای دکتر رئیسی را آغاز مرحله نو در مناسبت ها میان دو کشور دوست ارزیابی می نماییم.
در همین حال محسن پاکاین سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان و کارشناس مسائل منطقه‌ای در زمینه پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای معتقد است که سازمان همکاری شانگهای با قدرت مثل ایران به عنوان کشور ثبات‌ساز در منطقه که از نظر اقتصادی دارای منابع غنی است و به عنوان پل ارتباطی شرق آسیا با غرب آسیا و همچنین شمال به جنوب شناخته می شود، ارتباط نزدیک برقرار می کند که موجب افزایش سطح موفقیت آن می گردد.
کشوری از شانگهای عمدتاً وارد کننده نفت هستند و ایران صادر کننده عمده نفت هست و می تواند امنیت خلیج فارس و دریای عمان رو برای انتقال آزاد انرژی تامین بکنه. در حوزه ترانزیت ایران پلی هست بین آسیا و آفریقا و اروپا و به خصوص با احداث خط آهن رشت آستارا ما به کریدور شمال به جنوب متصل میشیم و این کریدور در واقع تکمیل میشه. به لحاظ تجارت هم ایران بازار خیلی خوبی هست برای کشورهای عضو شانگهای.
با در نظر گرفتن مسائل امنیتی و لزوم همکاری های اعضای شانگهای برای کمک به تثبیت صلح و امنیت در منطقه، محور بحث های نشست 21 سران این سازمان مسئله افغانستان و توجه به تحولات آن بود.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. افزایش 28% حقوق و دستمزد کارمندان فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان. پیشبینی بانک جهانی از کاهش کسری بودجه تاجیکستان. رئیس جمهوری اسلامی ایران در مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس نظام مقدس سیرا مبتنی بر دین و آموزه های دینی است. از دان شنوانده از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه در همینجا با شما از آن خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدار شما باد.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با گفتارهای امروز با ما همراه و همسفر بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان رو به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد. یاران
در دنیا شیرین‌تر از لفظ مادر، گرمتر از مهر مادر، سختتر از توانایی و قدرت مادر، نرمتر و پرمهرتر از قلب مادر چیزی نیست. مادر مرا بیزاد و بسط ناز پروری، از بحر من فراغت آسایش ندید، باری گرانی زحمت فرزند را کشید، باری گرانی زحمت فرزند را کشید، تا من زبان کشادم و با پا روان شدم، تا من زبان کشادم و با پا روان شدم، در پیش پای مادر خود سجده می کنم، خود را غلام و چاکر و هم بنده می کنم، در پیش پای مادر خود سجده می کنم، خود را غلام و چاکر و هم بنده می کنم. از فیض لطف و گرمی مهرش شدم کلام، در شاه راه زندگی نو شدم روان، این از قسمی می دل و اعتقاد جان، این از قسمی می دل و اعتقاد جان، درسی حیات خواندم و بس نکته دان شدم، درسی حیات خواندم و بس نکته دان شدم، در پیش پای مادر خود سجده می کنم، خود را غلام و چاکر.
اینجا مشهد مقدس است.